نردبان جاودان وصل، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت. موضوع سخنرانی اسرار حج. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انک علی کل شیء قدیر. خب کسی باید از سفر حج سخن بگه که از سفر حج چیزی فهمیده باشه. حالا ما توفیق و تشرف رو چند سفر داشتیم الحمدلله، اما به هر حال نیست که مقدر شد حالا یه گفتگوی داشته باشیم ببینیم به کجا میرسه. در زمینه این سفر بسیار واقعا استثنایی در طول زندگی انسان، چون هایی که مشرف شدن خودشون قضاوت میکنن، اونهایی هم که مشرف نشدن انشاءالله در تشرف در خواهند یافت. اصلا عجیب سفر حج. من حتی افرادی که واقعا شاید جنبه‌های مذهبی قوی هم نداشتن، بنا به جهتی شده که بیاد مکه، مثلا پدر می‌خواسته مشرف بشه نمیتونسته، پسر رو مثلا جای خودش فرستاده. یه همچون افرادی من دیدم تو سفرهای حج که گفته خیلی خوب، حالا که پدر نمیتونه ما میریم. اما اونجا یک احساس دیگه داشت، یه برداشت دیگه داشت، یک حالت خاصی که یکی از اینها رو در یکی از این سفرها که ما موفق بودیم، ایشون به گونه اونجا منقلب شد و برگشت که اصلا زندگی خانوادگیش هم عوض شد. یعنی خودش خیلی معتقداتی چیزی نداشت، همین از مقوله افرادی بود که به جای پدرش اومده بود، ولی از همونجا تصمیم گرفت که من خواهم تغییر کرد و تغییرم که خانوادشم که من هنوزم شاهدم، مال 16 سال قبله که این آقا رو تو مکه دیده بودم. سفر عجیبی است. به هر حال یک معنویتی، یک تحولی انشاءالله در عموم ایجاد میکنه. در رابطه با این سفر به طور کلی شاید از چهار دید بشه بحث کرد که برخی از این دیدها رو من فعلا کاری ندارم، بنا به جهتی که عرض میکنم. یکی دو جهتش رو که یه جهتش هم یه مختصری اشاره میکنم، جهت دیگر رو یه مقدار بیشتر انشاءالله بحث میکنم. یک، از نظر تاریخی مکه و مدینه چه تاریخی داره، چه مراحل رو پشت سر گذاشته، و به خصوص برای ماها به عنوان شیعه که وارد مکه و مدینه میشیم چه سوابق تاریخی برامون مطرحه. یک جنبه جغرافیایی داره مکه و مدینه، یک جنبه مناسکی داره که از نظر وظیفه شرعی چه کار باید کرد، از مرحله اول ما چگونه آغاز میکنیم تا مرحله آخر. یک جنبه اخلاقی و اون دریافت‌های معنوی. جنبه مناسک حج رو خوشبختانه هم میدونم جلسه داشتید و هم انشاءالله جلساتی باز خواهید داشت، و خودتونم که مناسک قطعا تهیه فرمودید، مطالعه میکنید انشاءالله. در خود مدینه هم چون مدینه قبل انشاءالله هستیم، توفیق عنایت کنن، فرصتی هست اونجا هم باز مطالعه میشه. لذا جنبه مناسک رو ما اینجا بحث نداریم. جنبه جغرافیاییش هم خیلی باز مورد نظر نیست. جنبه تاریخیش رو من یه مختصری اشاره میکنم. جنبه بعدی جنبه اخلاقی و معنوی، اون هم به دو جهت من به خودم جرأت میدم بگم. یکی از این جهت که به لقمان گفتن ادب از کام و خوب از بیادبان. حالا میشه از دیگرانی هم که معنویت ندارن آدم چیزی بیاموزه، ولی قسمت دوم که من جرأت میده بیان از روایاته، از خودم نیست، وگرنه من این جرأت رو نداشتم. روایات معصومین علیهم السلام به خصوص از امام سجاد که ما قضیهی در رابطه با حج داریم که خیلی عالی و زیباست، همونو یه مقدار انشاءالله بهش کافیم. جنبه های زیبای اخلاقی و معنوی حج رو بیان میکنه که من به خودم مثل یک ضبط صوت اجازه بدم که ضبط صوت گوشتی باشم که این مطالب رو انشاءالله از روایات با هم دیگه در میان بگذاریم. جنبه تاریخی، خب از مکه بخوام شروع کنیم. اون مقداری که باز در روایات ما اشاره شده و ظاهرا میشه تکیه بهش کرد، میگن خب زمین آب بوده، اولین قسمتی که از آب خارج شد و جنبه خشکی پیدا کرد خود مسجد الحرام و کعبه بود و از اون مکانی که الان کعبه در او قرار گرفته از اینجا کم کم خشکی سرایت کرده به جاهای دیگه. این نخستین نقطه خشکی زمین خدا در این کره‌ای که ما در او قرار داریم اون قسمت کعبه بوده که بعد کم کم به جای دیگه سرایت کرد. و نخستین انسان حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام که به زمین عبور کردن در عرفات بوده که انشاءالله عرفات رو در عرفه خدا عنایت کنه درک خواهیم کرد. به عرفات رسیدن که حالا یک وجه تسمیه عرفات و اینها هم مطلبی گفتن. آدم ابوالبشر در منطقه عرفات که چند کیلومتری خود مسجد الحرام و مکه هست عبود داشتن، از اونجا به طرف همین مکان میان و نخستین سنگ بنای خانه خدا یا مکانی که اختصاص پیدا کنه به ارتباط با خدا همین مکانه که حضرت آدم و ابوالبشر چند تا سنگی اونجا قرار دادن، نه این فلان ساختمون ساختن و فلان و اینها، به خدای همون زمان این نخستین پایگاه عبادت و پرستش همین کعبه است. البته در روایات داریم که به عادل بیت المعموره که در عرش الهی قرار گرفته و غیره و اینا، مالا بحثایی است که خیلی مطرح نیست. از زمان حضرت آدم ابوالبشر تا زمان حضرت ابراهیم خب برههایی گذشته، اون منطقه منطقه خیلی آبادی نبوده که بگیم سکنایی داشته باشند و زندگی باشه و اینها، نه. تا جریان حضرت اسماعیل پیش اومد و هاجر، که خداوند وقتی به هاجر اولاد داد حضرت اسماعیل به دنیا آمد، حالا بنا به جهتی که از ابراهیم خواستن که هاجر اونجا نباشه، حضرت ابراهیم به امر خدا بنا شد حرکت کنه، یعنی به هر جایی که خدا ایجاب کرد که اونجا دستور توقف بهش داده شد اونجا بیستید. ابراهیم هم تسلیمه دیگه، مسلمانه. در قرآن کریم انبیای گذشته رو که مسلمان نامیدن، در میان انبیای گذشته که ابراهیم علیه السلام که مسلمان هم تسلیمه، خدا میدون کارو بخشش، حالا خانمش و پسرش دوران عمری ازش گذشته که بچه دار شده، خب این توی بیامونه برهوت خوش چی کار بکنه، آبادی هم اون صورت نداشته. وسیع کنار کعبه بچه رو اونجا با همسرش قرار داد، خودش هم معمول بود برگرده، برگش خب به امر خدا خودش اومد. هاجر هم تسلیمه، خب حالا من تازه بچه دار شدم، من آوردی اینجا داری رها میکنی میری، تکلیف من چیه؟ پیغمبر خدا تو مقدر اینجوری صلاح میدونی چش، ما هم چیزی نمیدونیم. یکی از جنبه هایی که انبیا در نسل حضرت اسماعیل علیه السلام قرار گرفتن که من جمله برجسته ترین انبیا که پیغمبر اسلام باشه، که پیغمبر اسلام از نسل حضرت اسماعیل هستن، شاید البته اشارات روایی هم داریم، خود مقام تسلیم حضرت اسماعیل و اون چنان تسلیم مادر و دعا در حق فرزند که تأثیراتی داره، اینا بی علت شاید نباشه، کالا اشاراتی شد. به هر حال تسلیم حضرت ابراهیم، گفت اینجا بمونم چهر مونده، بچه رو گذاشته و بیابون و خشک و برهوت و آبادی هم چیزی نیست و یه مدتی گذشت، بچه بیتابی میکنه، مادر بیتابی میکنه، مادر به سراغ آبی گشت برای بچه، اومد این طرفتر اون طرفتر، تپه صفا و مروه که باز انشاءالله اونجا ملاحظه خواهید فرمود، تپه مختصری است، نه اینکه حالا کوه خیلی با معنا باشه. اونجا رسید، اون سراب در اثر تابش آفتاب آب به نظر می اومد، دوید این طرف که ببینین آب دید نه نیست اون طرف، این دویدن و غیره دیگه مایوس شد و خسته، بیاد کنار بچه‌اش، دید که بچه در این با پاک زده بود به زمین در اثر آتش و خستگی، زمین جوشید و آب اومده بود بالا که زمزم آب بمان، که آب زمزم معروف شده، خب آبی شد و آبادی شد و کم کم قافله ها اومدن از اونجا رد بشن، دیدن پرنده اونجا عبور میکنه، فهمیدن باید آبی باشه، اومدند و خلاصه آباد شد اون منطقه که حضرت اسماعیل در اونجا مون، که الان مدفن اسماعیل و هاجر هم تو حجر اسماعیله که اشاره بعد عرض خواهم کرد. زمینه آبادی تقریبا بعد از این قضیه حضرت اسماعیل و جناب هاجر شده و دیگه نسل اجداد پیغمبر که از اعراب حجازی حساب میشن از نسل اسماعیل در اون زمان اونجا ساکن شدن، تا اینکه خداوند بعد دستور داد به حضرت ابراهیم که برو در اون مکان کعبه رو بنا بذار، یعنی بیت رو در اونجا بساز، که ابراهیم آمد و با به کمک همین پسر اسماعیل که در واقع پدر و پسر بنایی میکردن کعبه رو ساختن و بالا آوردن و از اون زمان ساختمان کعبه ساخته شد به عنوان خانه خدا که محل عبادت بود. منتها در طول تاریخ عوامل گوناگونی دخالت میکرد که گاهی بتخانه میشد، که اونها از ابتدا اونجا به عنوان بت ساخته نشده، حضرت آدم سنگی گذاشته و بعد حضرت ابراهیم و غذایای اسماعیل و این به این کیفیت، منتها تحول تاریخی رو طی کرده مسائلی پیش اومد. این تاریخچه مختصر از اون زمان تا میاد همین جور انبیای دیگه که بودن اونجا، مثلا در هجر اسماعیل داریم حدود 70 پیغمبر دفنن، حالا انبیای مختلفی چون منطقه مورد توجه بوده. بیشترین جنبه تاریخی مکه در رابطه با ما از زمان پیغمبر شروع میشه، از زمان پیغمبر هم نه بعثت پیغمبر، از ولادت پیغمبر و زندگی اجداد پیغمبر حالت خاصی داشت. خب عبدالمطلب که سرپرست خود پیغمبره و جد پیغمبر، بعد از او ابو طالب که با سرپرست پیغمبر و عموی پیغمبر پدر امیرالمؤمنینه، اینا بزرگ مکه بودن، کلیددار کعبه بودن. بعضی ها اشکال میکنن اگر کلیددار کعبه عبدالمطلب و ابو طالب بوده چرا کعبه پر بت بوده؟ خود قرائن تاریخی که مفصل نشون میده اینها بت رو قبول نداشتن، شرایط عمومی جو و محیط و بیفرهنگی و شرک مردم به حدی بوده که اینها نمیتونستن در مقابل اونها قاطع عمل کنن، که وقتی پیغمبر اسلام بنا شد بت‌ها رو بکوبن اون همه مشکلات پیش اومد که هجرت شد و تبعید شد و غیره که عنایت داریم. به هر حال در اون زمان کلیددار بودن ولی بت‌پرست نبودن، اون جنبه تولیت کعبه مال اونها بوده. و یک قرینه و شاهد نسبت به این مسئله که شنیدنش برای ما مخصوصا شیعه خالی از انشاءالله اجر نیست، توجه داری درز میکنم، وقتی جناب فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین که حامله بود و امیرالمؤمنین اومد کنار کعبه، شاهد بودن که از خدای یکتا درخواست کمک میکرد، که این درخواست کمک از خدای یکتا برای بعضی بت‌پرستات تاریخ داریم که دشوار بود که اینا چرا از بت‌های ما کمک نمیکن، که دیوار کعبه شکافته شد و مسئله ورود مادر امیرالمؤمنین به کعبه که بعد مسئله مستجار رو عرض خواهم کرد انشاءالله مختصری. این کیفیت تو کعبه بود. خود پیغمبر در مکه خب مراحل کودکیشو گذرونده، نوجوانیشو گذرونده، بلکه قسمت عمده پیغمبر از 63 سال زندگی 53 سال رو در مکه بودن، 40 سال قبل از بعثت، 13 سال بعد از بعثت قبل از هجرت، 10 سال آخر عمر رو هم که بعد از هجرت در مدینه تشفتشتن. خود امیرالمؤمنین در دوران قبل از بعثت پیغمبر که با تمام وجود با پیغمبر بودن در مکه در خانه پیغمبر، اصلا خاندان پیغمبر مسئله اعتکاف و راز و نیاز رو داشتن که جناب ابو طالب پدر امیرالمؤمنین عموی پیغمبر سالها ماه رمضان رو در همین غار حرا معتکف می شدن و اونجا راز و نیاز داشتن. منطقه مال پیغمبر جنبه خاصی داره که بیشتر تو زبان مونده، وگرنه جناب ابو طالب هم کرارن تو غار حرا اعتکاف داشته. منطقه پیغمبر چون جنبه خاصی داره، تنها محرم راز پیغمبر که در این وقایع میتونست در غار حرا همراه باشه امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، که میرفتن قضا میبردن و برمیگشتن پیش خدیجه و پیام میبردن چون محرم و رازدار پیغمبر بودن. اینجا ظرفیت هست اینو عرض بکنم، بعضی جا آدم جرأت نمیکنه، متهم میشه. اونها حساب دیگری دارن. ما داریم تو روایات ما وقتی که فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و دیوار به هم آمد، سر و صدا شد که فاطمه بنت اسد وارد کعبه شده، درم قفل باز نمیشه، دیوارم که به هم اومده. خب طبیعی است توی محیط کوچیکی مثل مکه صدا میپیچه و جمعیت اومد و مدتی هم طول کشیده قضیه، تا اینکه لحظه معین دوباره دیوار باز شد و فاطمه خارج شد، قنداقه امیرالمؤمنین تو بغلش، قنداقه رو داد بغل ابو طالب پدرش، چشم بسته بود، چشم کودک، نگاهی کرد چرا چشم کودک بسته است، داد بغل پیغمبر، تا تو بغل پیغمبر افتاد چشم رو باز کرد، نگاه به چهره پیغمبر کرد، با صدای بسیار فصیح و بلیغ عرض کرد یا رسول الله از قرآن بخوانم؟ پیغمبر فرمود ساکت. اونا حسابشون حساب دیگریست. اینجا عرض کردم میشه گفت، ولی خب بعضی جاها ظرفیتی حرفا نیست، هیچ استبعادم نداره. حضرت عیسی که تو گهواره سخن بگه به نسل صریح قرآن، حالا امامزمان علیه السلام ابتدای ولادتش به سجده بیفته و ذکر خدا بگه یا امیرالمومنین، استبعادی نداره، جای خودش استدلال عقلی هم میشه براش ذکر کرد که ثابت کرد. به هر حال اونا حساب دیگه ای داشتن، اما تو تاریخ مکه مسئله غار حرا و رفتن پیغمبر و امیرالمومنین همراهیشون یه جنبه خاص، تا جنبه بعد از بعثت پیغمبر که جو مکه یه جور دیگه میشه. حالتی که بعد از بعثت ما تو مکه میتونیم توجه کنیم، یکی شعب ابی طالبه، در ریست که میگن شعب ابی طالب، به این جهت که عرض میکنم الان داخل مکه است، سابقا این دره خارج مکه بوده. وقتی فشار کفار قریش به پیغمبر زیاد شد، بنا شد که حضرت و یارانش توی این دره محاصره بشن. ابو طالب با تمام وجود در این دره حمایت میکرد از پیغمبر و یارانشون، به حدی که شبها بچه های خودش رو به نوبت بالا سر پیغمبر بیدار نگه می داشت، که این رو علمای اهل سنت هم نوشتن، به نوبت قسمتی از شب رو یک پسرش، قسمتی از شب یک پسر دیگر، که مواظب پیغمبر باشی دشمن کمین نکنه. تا اینکه 3 سال در شعب ابی طالب چون محاصره بودن، مشکلات بسیاری در این 3 سال بوده که من حتی دیدم در تاریخ یه دونه خرما رو گاهی دست به دست می‌گردوندن که در اثر گرسنگی فشار به اونها نیاد، تا اینکه این 3 سال محاصره شکسته شد. از محاصره که میان بیرون، هم جناب ابو طالب در مدت کوتاهی در مکه از دنیا رفت، هم جناب خدیجه، که هر دو رو در همون شعب ابی طالب دفن کردن، که الان البته میدونید که سعودی ها حساسیتی که روی مسائل قبر و زیارت اموات و اینها دارن، با اون کیفیت مثلا قبرستان و زیارت نیست که، ولی میتون شیعه میرن و هم پلی که پل هوایی اونجا زدن که از کنار شب میگذره اون بالا مسلطه، میتونن هم کنار دیوار میتونن واسن، معمولا به قصد کاملا مشخص نیست قبر، ولی به قصد جناب خدیجه که واقعا فداکار حقیقی پیغمبر بود و خودشو فدایی پیغمبر کرد، و هم جناب ابو طالب که حامی واقعی پیغمبر بود، که یه اشاره‌ای من اینجا بکنم، وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدک رو خوندن تو مسجد النبی که قضیهش رو همه میدونید برگشتن، در تاریخ داره که تو نهج البلاغه هم هست، خطاب به امیرالمؤمنین یا ابن ابی طالب فرمودن یا عرض کردن به امیرالمؤمنین، با این که با قرائنی که ما داریم حضرت زهرا امیرالمؤمنین رو اینجوری صدا نمی‌زدن، به عنوان امامشون امیرالمؤمنین یا ابن عم، این با یک القاب خاصی. اونجا شارحی معمولا توضیح میدن میخواستن اینگونه منعکس کنن که شما پسر اون کسی هستی که پدرت با تمام وجود از پدر من حمایت میکرد، ابن ابی طالب، چون ابو طالب بود که با تمام وجود از پیغمبر حمایت میکرد، منم الان دختر اون پیغمبرم، که البته این استفهام انکاریست برای جواب امیرالمومنین معلوم بشه که بقیه بدونن چرا امیرالمومنین ساکته و از زهرا دارن اونجا خطبه میخونن، ولی منظورم فین تیکه ابن ابی طالب بشه. خب ابو طالب با تمام وجود، لذا یه تیکه تاریخی برای ما در مکه مسئله دفن ابو طالب در اونجا و جناب خدیجه کبرا در قبرستان شعب ابی طالب. البته اطراف مکه مثل مسئله غار حرا و یا غار ثور و یا غیره، خب حالا اینا خیلی جنبه خاصی نیست که بخوایم حالا وقت روش بگذاریم، همین جهات غار حرا که پیغمبر در اون راز نیاز میکردن، انشالله اونجا هم میرید و دعا میکنید. غار ثور که مقدار بیرون مکه است، پیغمبر موقع هجرت اون شب در اون غار بودن که اون تار عنکبود اومد جلو غار و غیره، و اینا جنبه های تاریخی مکه. و خود مسجد الحرام که از نظر تاریخی یا جغرافیایی حال توجهی بشه، که کعبه رو یک چهار دیواری به عنوان خانه خدا در نظر بگیرید، 2 نکته اینجا خیلی در خور توجهی که بیشتر، یکی هجر اسماعیل. هجر اسماعیل که یک نیم دایره مانندی این قسمت هست که در کعبه اینجا باشه، این قسمت واقع شده که نابدونم به اینجا سرازیر معمولا میگن زیر ناودون طلا برای ما نماز بخونه، خیال میکنم به جهت طلا بودن ناودونه. این ناودون به جهت اینکه جایی باقی شده که این هجر اسماعیل 70 پیغمبر دفنه، خود هاجر و اسماعیل اینجا دفنن، مکان استجابت دعاست، لذا اونجا نماز خوندن، اونجا دعا کردن خیلی به صلاح سفارش شده. منتها یه نکته بسیار جالب که در اینجا باید توجه بشه اینه، شما وقتی بناس خانه خدا رو طواف کنید، اگر از این وسط بین این نیم دایره هجر و کعبه طواف کنید، طوافتون باطله، حجتون درست نیست. باید هجر رو هم داخل کعبه، یعنی چی؟ یعنی این پیغمبر اسماعیل و هاجر اونقدر در دستگاه خدا محترمن که اگه اونا رو جزء حریم کعبه قرار دادید، سنی هم اینو قبول داره، وهابی هم اینو قبول داره. و وقت اگه ما بگیم اهل بیت پیغمبر و پیغمبر از خدا جدا نیستن، اگه میگیم علی خدا نیست ولی از خدا جدا نیست، منهای او به خدا نمیتونیم برسیم، ما کفر گفتیم یا ما مشرکیم. میگه هجر اسماعیل باید بیاری تو طواف. جنبه تاریخیش چیه؟ اونجا مکان مدفن این بزرگانی است که در راه خدا همه چیزشون رو دادن. این یک نکته در خور توجه. این قسمت که اینجا دره، این قسمت که وارد میشیم، اون شکافی که الان هم داره، تو معمولا در ایام حج پرده رو کم کم میکشن بالا، همه انشالله میبینیم عمری باشه و مشرف بشیم و توفیق باشه، خواهیم دید. هنوز اون تکه رو با برنز پر کرده. خب در طول تاریخ بارها عوض شده، اینم از کرامات امیرالمؤمنین که خدا میخواد نگه داره، اینم اون جنبه تاریخیه که اینجا مستجار میگن شکافته شدن و خروج مادر امیرالمؤمنین، که برای اثبات حقیقت امیرالمؤمنین اگر هیچ دلیل دیگه ما نداشته باشیم همین کافیه. وقتی جناب مریم که حضرت عیسی را حامل هستند، عیسی هم در قرآن بیان شده که اصلا ولادتش ولادت غیر عادی بوده، میاد کنار معبد که خدایا درد زایمان رو به من راحت کن، آسان کن، ندا میاد که مریم خارج شو، اینجا عبادتگاه زایشگاه نیست. ولی جناب فاطمه بنت اسد که میاد و ندا میاد که داخل شو، با اینکه اینجا کعبه هم هست، با این قضا. این جنبه تاریخی هم در مکه در خور توجه. این عرض کردم خواهم اشاره کنم، سریع بگذرم که بحث بعدی رو برسیم. اما در مدینه جنبه تاریخیشون خیلی خلاصه عرض بکنم، مدینه قبل از ورود پیغمبر یثرب نامیده میشد. مکه کوهستانش سنگیه، ادرس ریگزار، یک حالت خشکی و خشنی طبیعت داره. مدینه یه مقداری حالت مزرعی و چاه آبی و چاه تا نخل خرمایی و یه مقدار دشت بودن و حالت ملاتفت بیشتری داره. مردم مدینه هم پذیرششون بیشتر از مردم مکه بود، برخوردشون با پیغمبر هم نشون داد. لذا بعد از هجرت وقتی پیغمبر مکه رو فتح هم کردن، باز مکه نموندن، برگشتن مدینه، مدفن خودشون هم مدینه قرار دادن. اینا حساب پیغمبر معصومه، مکه هم دوست داشتن ولی نموندن در مکه. اون سختگیری هایی که مردم مکه داشتن، مردم مدینه نداشتن. لذا قبل از هجرت پیغمبر به فاصله 3 سال کرارن، سال 11، 12 و 13، هی از مدینه گروه گروه می رفتن با پیغمبر در مکه بیعت می کردن. پیغمبرم قبل از اینکه خودشون تشبیارن به مدینه، اولین بار نمایندهی که فرستادن جناب مسعب ابن عمیر بود که انشالله قبرشو در قبرستان احد کنار قبر حضرت حمزه زیارت میکنیم. مسعب ابن عمیر جوان 23 یا 24 ساله که توی احد شهید شده. جنگ احد بعد از هجرته، قبل از هجرت مسعب ابن عمیر اومده مدینه، نشون میده سنش چقدر باید باشه. اولین نماز جماعتی که در مدینه خونده شده مسعب ابن عمیر خونده، که جوان بسیار شایسته‌ای بوده، خدمتگزار به پیغمبر اسلام، پیغمبرشون رو فرستادن در مدینه، مردم رو تبلیغ کردن، می اومدن با مسعب بیعت میکردن به عنوان نماینده پیغمبر، تا اینکه پیغمبر خودشون تشریف آوردن مدینه. بعد از ورود پیغمبر به مدینه اسم یثرب رو عوض کردن مدینتون نبی، شهر نبی، لذا اسم مدینه در اونجا مونده. نکته های تاریخی که ما باش کار داریم یه اشاره فقط بکنم، یک مسجد قبا، چون پیغمبر اولین مکانی که تو مدینه وارد شدن قبلا بیرون شهر بوده، الان وصل داخل خود مدینه شده که میریم زیارت هم میکنیم. یه نکته جالبی هم اینجا داره، البته این چند سال من مشرف نشدم، میگن ساختمون مسجد قبا رو عوض کردن، تجدید بنا شده، نمیدونم این نوشته هست یا نه، بالای محراب مسجد قبا که پیغمبر فرمود اگر کسی دو رکعت نماز در اینجا بخونه معادل نمیدونم چقدر رکعت نمازه. این خودش یه جواب برای وهابیاست که میگن شما مکان رو مقدس میدونید یا ذریح رو مثلا احترام میگذارید. خب ذریح که چوبه، خب مکان هم که خاکه، مکان مسجد قبا خاکه، مکان خونه منم خاکه. خود اونام نوشتن بله پیغمبر گفته اینجا دو رکعت نماز معادل چقدر رکعت جای دیگه است. پس این مکان فرق کرده. چرا فرق کرده؟ به جهت اون ارزشی که پیغمبر قائل شده. خب این چوبم فرق کرده به جهت اینکه در ارتباط با قبر حجت خداست، معصومه، امامه. حالا پیغمبر وقتی وارد قبا شدن، اول مدینه بود دیگه، اون زمان بیرون شهر، حالا داخل شهر، جمعیت هجوم آوردن استقبال. یا رسول الله بفرمایید، فرمود تا علی بن ابی طالب از مکه نیاد وارد مدینه نمیشه. سه روز پیغمبر تو قبا موندن. حالا این در پیغمبر خداست، معصومه، حجت خداست، حساب عاطفه شب میخواد به مردم مدینه بفهمونه. همین علی که 25 سال تو این مدینه باید زانوی غمو در بغل بگیره و بگه استخوان در گلو و خار در چشم داشتم و به اون شکلی که در تاریخ اومده بلال حبشی میگه بعد از سقیفه و خانه نشینی از تعمیر، من دیگه از آن نگفتم. این مقدار که میتونم مبارزه کنم، یه از آن نمیکنم، مبارزه منفی. اذیتش میکردن، از مدینه خارج شد، رفت تو یک قبیله. میگه شب خواب دیدم پیغمبر خدا رو، فرمود که نمیری سری بچهای من بزنی؟ صبح که بیدار شدم منقلب شدم، پاشتم اومدم به طرف مدینه. از دروازه مدینه همه گفتن بلال اومده دنبالش، اومدن تا اومد صاف رسید خانه امیرالمومنین. وقتی وارد خانه شد اوضاع رو جوری دیگه دید. میگه تا چشمم به امیرالمومنین افتاد، فرمود بلال دیدی که فاطمه من از من گرفتن و دیدم ازت تو خونه نشسته. مس این پیغمبر سه روز بیرون مدینه توی قبا میمونن تا علی نیاد وارد مدینه نمیشن. کمایی که فردای قیامت هم داریم روایت رو مفصل نقل کردم، سند داره، دقیقم هست. وقتی منبری از نور در قیامت برپا میشه، پیغمبر اسلام بالای منبر، ملائک از طرف خدا میان، یا رسول الله کلید بهشت، کلید دوزخ، هر کیو میخوای ببری بهشت ببر، کی میخوای ببری دوزخ. پیغمبر سر به آسمان بلند میکنه، خدا یا همه جا یاور من علی بود، اینجا هم بی علی گامی بر نمیدارم. امیرالمومنین میاد، پیغمبر کلید بهشت دوزخ رو میدن به دست امیرالمومنین که قسیم النار والجنه، که سنیام اعتراف دارن، شافعی میگه علی ینحب به جنه قسیم النار والجنه، که اونجا بدون امیرالمومنین پیغمبر وارد نمیشه. که البته تو پرانتز اینم عرض بکنم، امیرالمومنین به پیغمبر عرض میکنن تا فاطمه وارد بهشت نشه من وارد نمیشم. لذا اولین کسی که پا به بهشت میذاره فاطمه زهرا سلام الله علیها. البته اینم بگم حالا که مدینه میرید بچسبید به زهرا سلام الله علیها. وقتی فاطمه زهرا میان، امیرالمومنین میفرمان تا شما وارد نشی وارد نمیشم، به دم در بهشت که میرسن میگن خدایا تا شیعیان من به بهشت وارد نکنی من نمیرم. خدا به فاطمه زهرا میفرماین که میخوای شفاعت کنی شفاعت کن. حدیث اینو داره، مثل مرغی که دانه ها رو از لابلای ریک جدا میکنه، فاطمه سلام الله علیها شیعه هاش رو از بقیه جدا میکنه که اینها رو وارد بهشت بکنه. پیغمبر تو قبا موندن. سه روز بعد امیرالمؤمنین با فاطمه زهرا، با فاطمه بنت اسد، با اینها رسیدن، به اتفاق وارد مدینه شدن. این یه نکته است. قبا که انشالله میرید و نماز هم میخونیم و یه نکته است. یک نکته در مدینه خود مسجد النبیه. خب مسجد النبی قبر خود پیغمبر در اونجاست، به احتمال خیلی قوی قبر حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجاست و اون آثار تاریخی که ستون توبه و غیره که داره، که انشالله از نزدیک که خب مسئله خاصی نیست. محله بنی هاشم بود که خراب کردن، در همین ارتباط از مسجد النبی بیام جلو، و خود قبرستان بقی که در قبرستان بقی قبر چهار امام، امام حسن مجتبی، امام باقر، امام سجاد و امام صادق علیهم السلام، و شاید به احتمالی قبر حضرت زهرا و قبرستان بقی باشه که اونجا باید زیارت به هر حال خوند. و بسیاری از بزرگان، پسر پیغمبر، صفیه و عاتکه دو عمه های پیغمبر، و عده ای از بزرگان از یاران پیغمبر، شهدای احد که برخی زخمی شدن اومدن در مدینه و تو مدینه از دنیا رفتن، اینا در جای خاصی، این در خود قبرستان بقی. بیرون مدینه که نزدیکی ها دیگه بعضیش متصل بعضیش هم جدا شده، دامنه کوه احد قبر حمزه سید الشهدا، قبر جناب مصعب ابن عمر و اون واقعه تاریخی که در احد اتفاق افتاده انشالله دیده میشه و قضایاش رو توجه دارید. جنگ خندق که باز یه نکته در اونجا هست که همه اهل سنت هم اینو نقل کردن، خندق وقتی کنده بودن و دشمن وارد شد و عمر ابن عبدود از خندق فرید و کسی جرأت نکرد نزدیک بره و فقط امیرالمؤمنین رفتن و پیغمبر فرمودن برز الایمان کلو معشر کله، تمام ایمان امروز با تمام شرک مواجه شده. ولذا وقتی صدای لا اله الا الله امیرالمؤمنین بلند شد که عمر ابن عبدود کشته شد، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جبرائیل اونجا ندا در داد که پیغمبر به بقیه گفت. اونم میبرن نشون میدن اون مکان رو، میبینیم اون رشادت هایی که امیرالمومنین انجام داده. من نمونه های اینجوری کاله، اینا خیلی جنبه، یک جنبه تاریخی خاصی در مدینه که حتما باید به توجه هم بشه، مسئله بیت الاحزانه. چون سعی زیاد شده مسئله بیت الاحزانه به صورتی لوس کنن، خود دولت سعودی هم خب این رو هی داره که محف میکنه. بنده سفر اول حدود 18 سال قبل 16 سال قبل یادم میاد اون تپه‌ای که بود در لابلای نهرها یک چیزی هم داشت، همچین خونه مانندی، اتاقک مانندی که البته خراب کرده بودن. سفرهای بعد دیدیم هی جمع کردن، کم کم دارن حالت یک زمین خالی که هیچی آثار نداشته باشه. این اتوبانی هم که بیرون بقیه کشیدن که باید رد شیم بریم اون ور تو نخلها که قسمت بیت الاحزانه، ما این ور اتوبان رسیدیم دمشون دمپاییشو در آورد گذاشت. من اول فکر کردم دمپایی از پاش در اومده، گفتم نه میخوام پا برهنه برم. سرش انداخته بود پایین، خیره خیره فقط زمین رو نگاه میکرد را میرم که من توی اتوبان دستشو گرفتم گفتم ماشین داره میاد. خب حالا اون زبان دله دیگه، زبان حال، زبان قال نیست. گفت نگاه هم به زمین، شاید قطرات و خون پهلوی فاطمه زهرا سلام الله علیها که این مسیر رو میرفتن بیت الاحزان رو برمیگشتن، هرون من اینجا مشاهده بکنم. رضا حالی داشت، رفتیم موقعی هم بود که کاروانا رو موقع نمی بردن، خلوت هم بود، غروب آفتاب رو هم از کنار گنبد پیغمبر می دیدیم. برای ما بیت الاحزان یادآور مظلومیت حضرت زهراست، یادآور اون همه اتمام و حجت حضرت زهراست، یادآور دفاع فاطمه زهرا از امیرالمؤمنین علیه السلام و یادآور حساسیت دفاعی از امامت در فرهنگ تشیع. رضا بیت الاحزان رو باید زنده نگه داریم، توجه هم داشته باشیم. مسئله یه درختی اونجا بود از زهرا میرفته گریه میکرد، زهرا تو خونه میتونستن گریه کنن. این جنبه های دیگه ایده. اینها به صورت خیلی فشرده جنبه تاریخی که عرض کردم. اما جنبه دیگر، جنبه مناسک هم که عرض کردم بحث شده و بحث میکنید، یه جنبه های اخلاقی حج، حالا یه مقداریشون میشه بحث میکنیم با توجه به روایات. ما میدونیم حج واجب تعبدی است نه واجب توسلی. واجب تعبدی با واجب توسلی فرقش روشنه برای آیون و خانوم ها. در واجب توسلی نیت شرط نیست، فقط وصول به اون مقصد کافی است یا اون منظور کافی است. مثلا اگر دست بنده خونی شده نجسه، من برای نماز دستم باید پاک باشه، طاهر باشه، لذا وصول به طهارت کفایت میکنه. نیت قربتن الله هم نکنم، مثلا خواب باشم، در خواب دستم بیفته توی حوض کری یا آب جاری به گونه ای که نجاست هم از بین بره، این نجاست و دست پاک شده، من با این دست میتونم دستم حالا پاک شده نمازم بخونم. من که قصد قربت نکردم، دستم رو شستشو بدم، مثل وضوع که نیت میکنم، چون واجب توسلی است. اما در واجب تعبدی حتما باید نیت قربتن الله باشه. نماز تعبدیه، شما اگه در نماز میخونم قربتن الله نفرمایید، نمازتون درست نیست. حالا به جای 2 رکعت نماز صبح 1000 رکعت هم بخونید، ولی قربتن الله نباشه. حج واجب تعبدی است، یعنی عمل حج باید قربتن الله باشه، نیت خدا باشه. خب خود این نیت خدایی و این قربتن الله به چه صورت؟ در حدیثی از پیغمبر اسلام دیدم که این البته در خطبه حضرت تو حجۃ الوداع هست، پیغمبر فرمودن یحج اقنیاء امتی لنزهه و یحج اوساطها للتجاره، و یحج فقراءهم للریاء و سمعه. یه زمانی میاد اغنیا پولدارای امت من حج میرن برای رفع خستگی، تفریح، گردش، سرگرمی، برای نزول. این خیلی غم‌انگیزه. در عمره که زیاد دیده شده، ما شنیدیم که گفتن خسته ایم میخوایم یه دو هفته بریم مکه و مدینه رفع خستگی بشه، حالا میگیم عمره است یه جوری بالاخره، اما تو حج نعوذ بالله در ذهن خطور نکنه خب حالا میخوایم بریم ببینیم خانه خدا چه جوریه، قبر پیغمبر چگونه است. قصد باید خدا باشه، حالا نیت رو میخونم از امام صادق علیه السلام چی باشه که میفرماد از خونت میخوای حرکت کنی چیکار کن. امام صادق علیه السلام فرمودن اغنیای امت من برای تفریح، اوساط امت من طبقه متوسط هم برای تجارت، میگن جنس اونجا ارزونتره بریم یه چیزایی بخریم و بیاریم و به قول یکی از دوستان ما چمدونا رو پر کنیم بریم، نه اینکه دل و قلبمون پرشه برگردیم. و فقرا هم برای ریا و سمعه، ضعیفترا هم میگن که خب بریم برگردیم به ما ماجاقای حاج خانم بگن. اگر در ذهن این گذشت، این حج نیست، برای که حج واجب تعبدیه. بنده نماز وقتی میخوام بخونم قصدم این باشه که دیگران ببینن و بگن نماز خوبی خوند، خب من نماز نخوندم. لذا امام علیه السلام به این نکته اشاره فرمودن از امام صادق، اذا اردت الحج، وقتی اراده حج داری میخوای مکه بری، قصد خانه خدا کردی، فجرد قلبک لله عز و جل من قبل عزمک من کل شاغله. وقتی قصد حج کردی دلت رو از هر چی که میخواد مشغول کنه جرد، خالی کن، مجردش کن، دل فقط برای خدا باشه. خدای من برای تو دارم میام، خب برای خدا دارم میرم باز به چه معنیست؟ یک روایت دیگه این رو توضیح میده. عرض کردم من قدرتم اینجا زیاده چون از روایات دارم میگم، یه جرأت میکنم راحت تر بگم. پیغمبر فرمودن انما فرزت الصلات و امر بالحج و طواف و اشعرت المناسک لاقامت ذکر الله. از پیامبر فرض شد نماز، امر شد به حج و طواف و مناسکی که برای شما معین گشت لاقامت ذکر الله. صریح قرآن اقم الصلات لذکری، نماز برای ذکر منه، حج برای اقامه ذکر الله. حالا ذکر چیست و حج برای او اگه نباشه حج نیست، از خود روایات میگم، فقط یک کمی توضیح شو درس کنم. فاذا لم یکن فی قلبک للمذکور الذی هو المقصود والمبتغى عظمتا ولا هیبتا فما قیمت ذکره. و اگر این گونه نباشد، یعنی حج برای این منظور انجام نشه، اونی که منظور بود، اونی که اصل بود، اگر دیدی این در شما وجود نداره چه قیمتی داره، چه ارزشی داره؟ حج اونه، لاقامت ذکر الله. خب حالا اقامه ذکر الله برای عمل حج وقتی واجب تعبدی شد برمیگرده به نیت. وقتی به نیت آمد، ما میدونیم حرکات و اعمال ما به اقتضای چگونگی نیت ما صورت میپذیره. ظاهر اعمال ما برمیگرده به اون خصائصی که در درون ما میگذره، از کوزه برون تراود هر آنچه دروست. حج یک تمرینه، لذا نمونه هاش حالا اسم میبرم که خود حضرت فرمودن، یک تمرینه که انسان ببینه واقعا توی این مرحله تمرین چقدر توجه به خدا داره و چقدر انگیزه هاش خدایی است که اعمالش خدایی بشه. بعد وقتی که از این تمرین خارج شد در طول زندگی اینجوری عمل میکنه یا نه. لذا شخصی خدمت امام سجاد علیه السلام رسید که آقا من حج بودم، حضرت سوالاتی از ایشون کرده که خیلی عجیبه. یکی یکی شروع کردن که حالا من طبق اون روال یک کمی به هم میزنم بنا به جهتی، بعد عرض میکنم نظم حضرت رو. فرمودن اون موقعی که تصمیم حج داشتی، فهین عقدت الحج نویت انک قد حللت کل عقد لغیر الله. اون موقعی که قصد حج رو کردی آیا نیت کردی هر چی غیر خداست منحل کنی؟ طرف گفت نه. فرمود تو حاجی نیست، بیان امام سجاد علیه السلام. خب بله ظاهرا بالاخره ما نماز هم داریم دیگه، یک نماز از صلاتو عمود الدین معراج المؤمن، یه جام داریم ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، نماز خونده ولی ویل للمصلین. امام فرمودن اگه قصد حج کردی آیا خودتو از غیر خدا واقعا منحل کردی یا نه؟ لذا یکی یکی به مراحلی که میرسیم، حالا تو عمل حج من بخوام عرض کنم سیر تاریخی جغرافیایی نیست، ما اولین کاری که تو سیر حج داریم ورود در میقات، از میقات شروع میشه دیگه تکلیف ما، اونجا باید اولین قدم ما محرم بشیم. خود بودن در میقات یعنی چی؟ خب شما از مدینه که انشاءالله مدینه قبلیم داریم میریم، از مسجد شجره است، از جای دیگه هم هر جا باشه، یعنی از اینجا به بعد آزاد نیستی، واسه لباس تو بکن باید محرم بشی، پوششت اینطوری باشه، کفشت اینطوری باشه، ذکر دین باشه، حرف زدن اینجوری، نگاهت به این کیفیت. یعنی چی؟ یعنی این که الان تو حرم الهی در نظر گرفتی، آیا فقط حرم الهی همینجا یا در زندگی به این رشد باید برسی، از این تمرین شروع کنی، مثلا عالم حرم الهی است چجوری حرکت بکنی؟ اونجا به من گفتن مثلا لباس دوخته نمیتونی بپوشی، باید حوله احرام داشته باشی. در طول زندگی هم به من گفتن مثلا لباس ابریشم نمیتونی داشته باشی، مرد طلا نمیتونی بپوشی، یا اون چه باید و نباید الهی در کل زندگی است، حج یه تمرینه. اونجا این حساسیت رو من نشون میدم، در بقیه مراحل چقدر این حساسیت برای من مطرحه یا نه. حالا این رو با توجه به خود حدیث از امام علیه السلام عرض کنم. فهین نزل تل میقاته، وقتی رسیدی به میقات، حالا پا گذاشتی اونجا، نویت انک خلعت ثوب المعصیه و لبست ثوب الطاعه. ما وقتی رسیدیم به میقات این لباس رو کندیم گذاشتیم کنار، لباس احرام رو پوشیدیم. امام سجاد فرمودن نیت کردی که لباس معصیت رو بکنی دور بریزی و لباس طاعت رو بپوشی؟ اونجا ظاهر مقضی است دیگه، ظاهر اینه که من این لباس دوخته رو بپوشم بیگناه دیگه، معصیت چشم خدای کندم، حالا لباس چی؟ لذا تعین، شخصیت، مدرک تحصیلی، عنوان اجتماعی، همه رو بذارید کنار. همه لذا استحبابش هم اینه، اگر ضرورت نداره عینکت هم وردار، مگه چشم ناراحت؟ حتی المقدور انگشترم از دست جمع زینت داشته باشه که حتما، حالا اگه زینت هم نباشه انگشترم در بیاد، حتی المقدور اگه احتیاجی به این ساعت هم نیست ساعت هم باز کن، همه رو بریز دور، خدای فقط به سوی تو دارم میام. لباس برام معنا نداره، خونه برام معنا نداره، عجیب اثر وضعی هم میبخشه. من شاهد دارم، الان توی مجلس هم هستم و دیگران هم دیدم، بچه 3 ساله 4 ساله تو ایران داشته شدیداً وابسته، وقتی از اینجا میخواست حرکت کنه تا تو فرودگاه یه شماره دیگه بگیریم بچه چیکار میکنه، وارد سرزمین مدینه و مکه که میشه اصلا بچه هم یادش میاد، عمل حج که تموم میشه دوباره میخواد برگرده، دوباره دلشوری شروع میشه. این اثر وضعی اونجاست. اما اگر این اثر وضعی در ضمن عمل حج یه جوری بخوایم به برکت ولایت این نور در دل تابیده بشه که در طول زندگی اینجوری بشیم، خدایا اون لباسی که تو نمیپذیری کندیم انداختیم دور و اون لباسی که تو میخوای میپوشیم، تو اینجا این لباس میخوای، لباس احرام من پوشیدم، اما در طول زندگی خودم محرم ببینم، لباسی که تو میپسندی بپوشم، لباسی که خدا میپسنده چیه؟ امام علیه السلام فرمود که خلع کنی ثوب المعصیه، لباس معصیت از خود خلع کن بریز دور، و لبست ثوب الطاعه، و اون لباس طاعت رو، اطاعت و مطیع شدن رو، همونطوری که اونجا تو ظواهر امرم پیداست، در طول زندگی این حالت، یه تمرین بسیار زیبایی میتونه برای ما باشه که من توی این محدوده دارم رعایت میکنم، در کل زندگی نسبت به این محدوده چقدر داشته باشم. خب پس یک میقات این محرم شدن، حساسیت به این معنا که اصلا کل عالم میقات در نظر بگیریم در طول زندگیمون و در طول زندگی خودمون رو محرم حساب کنیم، این چقدر حساسیت تو زندگی ایجاد میکنه. ما ماه رمضان یک ماه تمرین صریح خود قرآن که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یکی از اسرارش، یکی از فوائدش، روزه بگیرید باشه که با تقوا بشید. یعنی وقتی این تمرینی که انسان در طول ماه رمضان میکنه، دلم میخواد نمیخورم، دلم میخواد دست نمیزنم، دلم میخواد نمینوشم، این دلم میخواد نمیکنم، دلم میخواد نمیکنم ادامه بدیم. تقوا اینه دیگه، وقایه. دلم میخواد ولی خدا نمیخواد، خدا رو بر خودم ترجیح میدم. تمرین حج هم یک تمرینی است در زندگی انسان. لذا اینای چقدر ما دستور داریم حج رو مکرر انجام بدید، واجب یه دفعه است. این نکته رو من امسال توجه کردم، در آداب ماه رمضان بیش از هر چیزی که شمارشش رو امسال من توجه کردم، یه چیزی بالغ بر هزاره، در دعاهای سحر روزانه، شبهای قدر، موارد تکراری که داره، اینا رو که حساب کردم در طول ماه رمضان، اینو بخونید اینو بخونید، دیدم بیش از 1000 مرتبه درخواست زیارت حج فی آمی هازا و فی کل آم. چرا؟ چرا اینقدر نسبت به عمل حج و تکرارش مخصوصا سفارش شده؟ تا میتونی، البته با شرایط، اونم باید توجه داشت، یه وقت خدای نکرده جنبه تفریحی، جنبه فخر فروشی یا جنبه از یه کار مهمتر افتادن نباشه که اونا جنبه های خاصی داره. این تمرین و ممارست برای ایجاد عبودیت و بندگی در مسیر خدا، این میقات، این محرم، بعد اولی واجب، بعد از این تلبیه است، ذکر لبیک، اللهم لك لبیک. این ذکر رو میخوایم در درگاه خدایی. در حدیث داریم امام صادق علیه السلام محرم شدن، امام اونا برای ما، خودشون که حسابشون جداست، لب رو فرمودن، یک رو نمیفرمودن، مکس میکردن. حالا یه نفری به قول خودش به امام یاد بده آقا اگه لبیک نفرمایین حجتون درست نیست. فرمودن چطور لبیک بگم که اگر ندا بیاد لا لبیک ولا سعدیک؟ لبیک خدایا چشم شنیدم، اجابت کردم، اللهم لبیک، لا شریک لک لبیک، تو شریک نداری، فقط داری تو باید لبیک بگم. من به کس دیگه بله نمیگم، بله رو به تو میگم. اینجا امام علیه السلام فرمودن، امام سجاد، فهین لبیته نویت انک نطقت لله سبحانه به کل طاعه. وقتی که گفتی لبیک، نیت کردی که بیانت و ذکرت این باشه که خدایا فقط برای اطاعت تو و در مسیر تو من این گونه باشم، این هست. خب عرض کردم یه وقت جنبه های ظاهری، این لعقامت ذکر الله، گفتیم ذکر خدا، ذکر خدا عدم صلات لذکری ولی ذکر الله اکبر، ذکر خدا بزرگتر، که بعد از مسئله باز اقامه نماز در قرآن میاد. یعنی یه وقت نماز فقط این دلاراست شدنه، خب بله این انجام میشه. یک وقت نماز بیاد خدا افتادنه. اگر بیاد خدا افتادن چگونه میشه؟ اجازه بدید یه حاشیه اینجا برم، اجازه میخوام بین حدیث برای توضیح حدیث عرض کنم، مقید بودن تو محدوده حدیث باشه بحث ما، عنایت میکنید. انسان به اقتضای غرق شدن در هر عالم، کشش و گرایش و حرکت به اقتضای این عالم داره. مثلا فرض بفرمایید یه نوجوان 17 ساله، 18 ساله، 19 ساله، تمام فکرش، ذکرش، زندگیش پول باشه، مقام باشه، اتومبیل باشه، مدل فرشی باشه، همش تو دنیای ذهنش این میگذره. شما حالا بیاید بشینید با این نوجوان صحبت از سیر الله بکنید، او اگه اون لحظه ای هم که شما بهش میگید دهندره میکنه، خسته میشه، خمیازه میکشه و چی دارید میگید شما؟ تمام کوششش تو اون وادیه. حالا کسی تو تمام ذکر و فکرش خدا، پیغمبر، اولیای الهی، شما برای او یه مقداری از فعالیت‌های مثلا مالی حرف بزنید، دهندره میکنه، خمیازه میکشه. یه استادی ما داشتیم، یه بنده خدایی هم درس گاهی پیششون میومد، کارمند بانک بود. به ایشون رو فرمودن که اون قسمتی که پول میگیرن و پول میدن همیشه اونجا وای نستیا، گاهی جا تو عوض کن. گفت چرا؟ گفت دل میشه گاف صندوق، تو همش پول، پول میگیره پول میده، پول میگیره پول میده، خیلی دل همش اونسش با پول دیگه، یه مقدار اونست هم با یه چیز دیگه بشه. میگه برای اقامه ذکر الله، یعنی دل در عمل حج بگه خدا به سوی تو اومدم. ها زمینه‌های ظاهریش هم نشون میده، الان ان شاءالله مشرف که میشید. انسان تعینات رو دور ریخته، این لباس، این ظاهر، این خونه، زن، بچه، شوهر، دیگران، دو تا پارچه سفید یا یکی که پارچه سفید خانوما به اون صورت، آقایون به اون صورت، اون وقت میاد تو صحرای عرفات، میاد تو صحرای مشهر، میاد تو صحرای منا، واقعا مثل اینکه یه شمایی از قیامت رو انسان داره احساس میکنه که غیر از خدا هیچ. لذا اون پریادها چیه؟ لبیک اللهم لبیک. حرکت چیه؟ به سوی اون مقاصدی که خدا معین کرده. حواسا جمع باشه اون چیزی که او میخواد در اون جهت. خب این یک تکه‌ای میشه از این که راستی اگه انسان در کل عمر خودش رو محرم بدانه و در حال لبه گفتن زندگیش شما چجوری میشه، چقدر حواسش جمعه در این عمل حج، یه چیز اشتباهی انجام ندم. حالا گاهی به اقتضای مثلا این تمرین‌های جریمه مادی اگه اشتباه کردی گوسفند باید قربانی کنی یا سخته باید پول بدم آخه. این سختی رو وقت میبره توی وادی دیگه، سخته از خدا جدا میشم، از اولیای خدا جدا میشم. مثلا سختیشو به این وادی اگه من بگیرم، جمع ما رو انشالله دست جمع بردن بهش، اونجا کلاس امیرالمؤمنینه، همه شما رو فرمودن بفرمایید پای درس است امیر، آقا امیرالمؤمنین خود شما درس بگیر بهشت این، بنده میام وارد کلاس درس است امیر بشم، دم در میگم شما رو اونور، آقا اونجا چیکار کنم؟ اونجا غذاهای خوشمزه هست، بشین بخور، چای و نقل و شکلات و بستنی هم هست. من اونجا اگه بفهمم میذارم تو سرم چای چیه شکلات چیه، من درس امیرالمومنین میخواستم اما لیاقت نداشتم، من این فهمو نداشتم که پای درس امیرالمومنین راه بدن. که شما مثلا گاهی جلسات درسی که میرید بچه‌ها رو سرگرم میکنید با اسباب بازی که مانع کار شما نشن. اگر در طول زندگی این بینش برای من بیاد زندگی رو یک حج ببینم، سیر الله و خودم رو محرم ببینم، که اون بی‌دقتی ها من ممکنه بهشتم برم ولی من از اونجاها میندازه، ازا سطوح بهشت. چقدر جالبه در ذیل آیه شریف، حالا آیه آدم بیاد بگم تو تفاصیل همه دارن، سنی هم این نوشته، اسم طرف حالا یادم بیاد عرض میکنم، یکی از یاران پیغمبر معرفت هم ببینید تو مدینه، خیلی پیغمبر رو دوست میدار، یه صبح زودی اومد پیش پیغمبر منقلع. پیغمبر فرمودن چیته؟ یا رسول الله دیشب به این فکر فرو رفتم سخت منو آزرده. چیه؟ دیشب فکر کردم که تو دنیا ما هر دفعه بخوایم میایم در خونه شما باز شما رو میبینیم، بالاخره مرگ هم برای من هستم برای شما، از این دنیا میریم، من اگه بهشتی هم باشم تو بهشت منو به شما که نمیرسونن، که شما بهشت کجایی من کجام، من واقعا دلم براتون تنگ میشه. از این قصه دیشب تا صبح نخوابیدم، راستم میگفت چون پیغمبر رو دوست داشت. حدیث هم نشون میده، آیه نازل شد، کلا آیه یادم بیاد میخونم، آیه نازل شد که اونایی که با صلحا و صدیقین و مؤمنین واقعی با پیغمبرن فردای قیامت. پیغمبر فرمود نگران نباشید، شما این گونه باشید اونجا با ما، قالد این نفس راحت کشم دیگه از مرگم نمیترسم. خب ما اگه در طول زندگی این رو حساب کنیم، همینطوری که در عمل حج یه کمی کوتاهی کنیم یه جریمه هایی داره، دنیا ماده است، جریمش مادیه، اما سیر الله معانی ارزنده است، جریمش همون معانی ارزنده است. من اینجا لغزیدم باید جریمه مادی بدم، اگه در طول احرام زندگی لغزیدم جریمه محرومیت از اولیای الهی دارم. دوست کجا و تو کجا ای دقل، نور ازل را چه به بلهم ازل، اولایک کل انهام بلهم ازل، زا جدا میفتن. و اینجا هی حواسم جمعه، حواسم جمعه، یه کمی نلغزم گوسفند ندم تو زندگی، حواسم جمعه نکنم منو از کلاس درس امیرالمومنین محروم کنم، و این تمرین میشه، خیلی درس زیبایی میتونه حج باشه. لذا در کتاب حق الیقین فی معرفت اصول الدین مرحوم شبر اومده، حدیث هم مفصل یکی دوتا نیست، که امیرالمومنین دم مرگ هر کسی بالا سرش حاضر میشه، وقتی از همه جا امیدش قطع شد چشم میدوزه به امیرالمومنین در حال جون دادن. اگه مستحق عنایت باشه حضرت لبخندی میزنه، ناراحت نباش، اگه مستحق عنایت نباشه حضرت سرشونو برمیگردونن، این میفهمه که دیگه بیچاره شد. خب اگر این جریمه رو ما در نظر بگیریم، من حالا که محرم شدم لبیک دارم میگم خدایا اومدم به سوی تو، به چه صورت اومدم؟ اون چه گفتی نکن نمیکنم، اگه اشتباه کردم جریمه میشم. در طول زندگیم خدایا تو گفتی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یا انا لله و انا الیه راجعون، اگر یه مقدار سستی کنم اون جریمه ها. و این یک تمرینی میشه برای اون حساسیت بیشتر نشون دادن. لذا امام علیه السلام فرمودن اگر تو میقات رسیدی، خودتو تو محضر خدا که داری میبینی محرم میشی، حساب کردی که همه چیز دور ریختی غیر از خدا، لبیک گفتی، حساب کردی واقعا به خدا بله گفتی یا نه، یا بله نگفتی، این فقط لفظیه. خب حالا گفتیم اومدیم به سمت مکه، طواف اولین کار ماست، میگن طواف رو باید یا دستمون رو بزنیم به حجر، حجر الاسود، که اگر این بیت باشه همونجوری که عرض کردم اینجا در بیته، این رکن حجر الاسود که از اینجا به محاذات این طواف شروع میشه، یا باید دست بزنیم به حجر که الان دیگه امکانش نیست تو این جمعیت، فقها هم فتوا دادن از دور دستی اشاره میکنید به حجر که ما داریم طوافمون رو شروع میکنیم، داریم میگردیم. در احادیث زیاد داریم، در همین جمله امام سجاد علیه السلام هم داریم که حجر الاسود به منزله دست خدا در زمینه، تشبیهیه. همونطوری که شما با کسی دست برادری، دست بیعت، دست اتحاد میدید، میگید دست به دست شما گذاشتم، میگه این دست واقعا دست، خیانت نکنی، میگه نه دست دادم. دست که به حجر میزنید یا دست از دور اشاره میکنید به حجر، این خدایا با تو عهد بستم، خدایا اومدم به سراغ تو. خب حالا اگه با خدا عهد بستی، داری میگردی دور خانه خدا. خانه خدا کعبه نشان است که ره گم نشود. خدا که مکان نداره، کنایه از مظهر عنایت پروردگار و خدایی. خدایا با تو عهد بستم، حالا عهد بستی چی کار میکنی؟ دور تو میگردم، غیر تو برام مطرح نیست. اما دور تو میکردم، هجر اسماعیل رو داخل در دور مدافع تو کردم، یعنی دور تو جدا از دور اولیای تو نیست، دور اولیای تو جدا از دور تو نیست. ز علی شناختم من به خدا قسم خدا را. شهریار چه زیبا میگه، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، ز علی شناختم من به خدا قسم خدا را. لذا دست دادم تو دست خدا، خب حالا که دست دادم واقعا وای میستم یا دارم خیانت میکنم؟ لذا اینجا امام علیه السلام فرمودن، خیلی عجیب این تکهی که داره، فصاح سیحتن کاد یفارق الدنیا ثم قال آه آه من صافح الحجر الاسود فقد صافح الله تعالی. حضرت وقتی به این نکته رسیدن فرمودن، سیحه کشیدن، ناله زدن، وای اون کسی که دست به حجر میزنه، یا الان اشاره میکنه از دور، این مثل که با خدا داره دست میده، آقا من با شما تعهد پیمان میبندم، خلاف میکنم، شما میگید همین بود شرط، مروت همین بود، با من اینجوری عمل کردی، هر چه من برای شما احترام بیشتر قائل باشم، حساسیت بیشتر نسبت به این پیوند قائل بشم، نسبت به شکستن این پیوند و تعهدم بیشتر شرمندم. اون وقت خدای جهان به او میگم، حالا در طول زندگی که بنا بوده، حالا اومدم تو سفر حج، این تمرینی که میخوام برای زندگیم آغاز بکنم انشاءالله که حالت دیگه‌ای پیدا کنم بعد از حج، حاجی شدن. حج یعنی قصد دیگه، اصلا حج یعنی قصد، ولی الله علی الناس حج البیت، قصد بیت میکنم، حاجی شدم، یک قصدی کردم. چه قصد؟ قصد خدا، پیمان با خدا، پیمان با خدا، دست دادید به خدا. امام علیه السلام میفرماد وای وای اگر کسی توجه پیدا بکنه که دست تو دست خدا گذاشته، این در واقع با خدا داره بیعت میکنه. خب کسی که خودشو بیعت کننده با خدا ببینه، باز یه تشبیه اجازه بدید اینجا عرض بکنم. شما یه شخصیت معنوی برجسته، حالا برای ما شیعه مثال به امام زمان علیه السلام بزنیم، از باب وصف العیش نصف العیش دیگه، وصفش که عیبی نداره، نه اینکه کسیم چه دعایی بکنه، یه دعا بی سادگی ها نیست، یه وقت مغازه نشه بنابر خدا. حالا فرض کنید به یه صورتی به جمع ما گفتن فردا سر ساعت 10 صبح در فلانجا امام زمان را عرض میکنم وصف العیش نصف العیش، از این حرفا کسی جرات نمیکنه بزنه و متاسفانه حق بازی هایی هم را افتاده. اگر بگن فردا سر ساعت 10 صبح در فلان مکان امام زمان علیه السلام تشریف برن، اجازه ورود به شما دادن، برید خدمت حضرت، شما امشب تا 10 صبح چه حالی دارید؟ میتونید بخوابید امشب؟ واقعا به میزان علاقه، به میزان عشق، به میزان ارتباط با امام زمان علیه السلام که کسی داره، دیو نمیفهمه خدایا امشب چرا مثل یک سال داره میگذره، چرا امشب صبح نمیشه؟ او ممکنه ای بیاد بیرون، ای برگرده، ای آسمان نگاه کنه که صبح میشه، کی 10 میشه، چرا این ساعت کند حرکت میکنه، و چه بسا اصلا قالب توهی کنه از شدت ذوق. و این طبیعیست دیگه. خب حالا خدا گفته بیا، دست به حجر میزنی، در واقع ملاقات با من داری میکنی. بیه معنا امام وقتی میفرماد به اینجا رسید سیح زد و فرمود این ملاقات با حجر مثل ملاقات با خدا، حالا یا بیعت با حجر مثل بیعت با خداست، انسان توجه به معنا پیدا کنه که دیگه توی وادی دیگه بناس وارد بشه و یه حالت دیگه. خب طواف شروع میکنه، گشتن، شدت علاقه و شدت فداکاری، دورگشتن دیگه، مثلا بچه مادرها که خیلی دیگه نسبت به بچه ها گذشت دارند و عاطفه دارند، میگه دورت بگردم. این دیگه شدته. یا مثلا گاهی دیده شده میگن یه مادر از بس بچه رو دوست داشته، بچه بیمار بوده، بچه رو گذاشته دورش گشته، یعنی درد او به جون من بیفته. خدایا ما دور تو میگردیم، ما چیز دیگه نمیخوایم. هر کس چیزی میخواد، ما تو رو میخوایم. که اولیای الهی هم مظهر خدا، خواستن اولیای الهی است. مکه رفتن باید در ما این حج و حاجی شدن این قصد رو ایجاد کنه. خدایا غیر تو برای ما جلوه نداره. خب خیلی چیزا غیر خدا تو زندگی برای ما جلوه داره. پول جلوه داره، مقام جلوه داره، موقعیت زندگی جلوه داره. بشر چیزی که براش ارزش و جلوه داره دنبالش میره، چیزی که جلوه نداشت دنبالش نمیره. حج یک تمرینی است که موحد غیر خدا برات جلوه نکنه. اون چه هست و نیست خداست. لذا یک نمونه امام حسین علیه السلام، یک نمونه خود حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم خدا براش جلوه میکنه. خب علاقه شما نوعا دیگه پدرید یا مادر توجه دارید، علاقه پدر و مادر به فرزند چقدره؟ اونم پدر و مادری که یه وقت در دوران کهنسالی بچه دار بشن، مثل حضرت ابراهیم که پیرمرد شده بود خدا به او اولاد داد. اونم اولادی مثل اسماعیل، یک پسر متدین لایق، از اینجا لیاقتش معلوم. وقتی دست پسر رو گرفت آورد تو اون صحرای منا که قربانی کنه پسر رو، پسر جان خدا دستور داده که باید تو رو ذبح کنم، پدر امر خداست، هر چی زودتر تأخیر نیفته. اینم که پسریه دیگه، و این نشون میده هم چه پسری. حالا خدا میگه ابراهیم پسر تو قربانی کن. چشم، چون من دور خدا میگردم دیگه، دور خودم که نمیگردم. یه وقت خودم هم آخه پسرم، خدایا حالا نمیشه مثلا، دوستش دارم، اینا هیچ مطرح نیست. لذا پسر رو میگذاره، کارد رو میگذاره، کارد که نمیبره نگران میشه، میگه پسر رو از اون رو برگردونم از پشت گردن که چشمم به چشم پسر که میفته نکنه یه وقت عاطفه پدری تحریک بشه، امر خدا رو زیر پا بگذارم. کارد که نمیبره نگران میشه، کارد رو میزنه زمین که کارد به امر خدا صدا در میاد، الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی، ابراهیم خلیل منو امر کنه ولی خدای جلیل میگه نکن. این دور خدا میگرده، ابراهیم حاجیه، نه خدا تو گفتی چش، و از او حاجی تر امام حسین علیه السلام. روز عاشورا از یک طرف حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی میاد میدان، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، این مهمه، خلقن، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، خلق و خلق شبیه ترین به رسول خداست. یک همچو جوان متدین وارسته پیغمبر نمایی، امام حسین لبخند داره، بله عاطفه پدری جریه دار میشه، اما تسلیم امر خدا به گونه ایست که وقتی علی اکبر برمیگرده از میدان، پدر آتش چگونه بر من غلبه کرده، حضرت زبان به دهان پسر میگذاره که انشالله به زودی از جد رسول خدا سیراب میشی. نمیگه وای پسرم چقدر تشنه است، میگه سیراب میشی. براش مطرح نیست. وقتی علی اصغرم میارن تو بغلش، یک کودک خردسال، یک دنیا احساس و عاطفه ممکنه تحریک بشه، وقتی خونش به زمین ریخته میشه، مشتی از خون رو برمی‌داره به آسمان می‌ریزه، خدایا این قربانی رو هم قبول کن، این قربانی کوچیکی رو هم قبول کن. این ما تسلیمیم. طواف باید اینو به من نشون بده که مادرم، خواهرم، واقعا دور خانه خدا گشتی، چقدر خدا و امر و نهی خدا بعد از برگشت از مکه برات مطرحه. نمیگم نعوذ بالله خلاف شرع دزدی، شراب خوردن، نه، در این حد فرض کنید شما عروسید و مادر شوهر، خواهر شوهرید و زن برادر، چقدر روابطتون بر اساس اون چه که خداست، خدا میخواد هست، چقدر روابط بر اساس اون چه که دلتون میخواد هست. اگه اون چه که بر اساس دلت میخواد انجام دادی، واقعا طواف خانه خدا کردی؟ ولی ظاهرن بعد. لذا طواف دور خانه خدا باید این انگیزه رو در ما ایجاد کنه. اون از کاری که دارن وقت نیست، وگرنه اونا رو حالا می آوردیم یه نمونه هاشو. مستحب به طواف شوت اول چی بکنی، شوت دوم چی بکنی، شوت سوم چی بکنی. به خود اون از کار هم دقت کنیم چی داره مطرح میشه. السلام علیکم و رحمت الله.